فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. عن الامام ابی جعفر الجواد علیه الصلاة والسلام: القصد الى الله بالقلوب ابلغ من حرکات الاعمال. حدیثی را ابو نعیم اصفهانی در کتاب حلیت الاولیا از امام جواد علیه السلام نقل می کند. حدیث کوتاه ولی بسیار قوی و حکیم. برای اینکه نقش این گفته بیشتر روشن بشه مقدمه ای رو براتون عرض می کنم. معمولا ما مردم، فرقی هم نمی کنه چه خواص و چه عوام، وقتی که می خواهیم برای خودمون برنامه ریزی کنیم یا در مورد دیگران قضاوت کنیم، به کمیت توجه می کنیم و به شکل. عنصر کیفیت و عنصر محتوا کمتر خودشو نشون میده. الان شما حساب کنید، مثلا میخوام بگیم فلانی آدم موفقیه در عبادت، میگیم که مثلا فلانی تمام نمازهای مستحب روزانه رو میخونه، فلانی زیارت عاشوراش ترک نمیشه، فلانی زیارت جامعش کذا، فلانی یه دونه غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه. البته درست هم هست، ولی اگر دقت کنید تمام اینا رو عنصر شکل، عبادات شکلی، و رو عنصر مقدار، اینقدر نماز میخونه، اینقدر دعا میخونه، این کار رو نمیکنه، این کار رو میکنه. این وقتی که بخوایم در مورد دیگران قضاوت کنیم، وقتی بخوایم در مورد خودمون برنامه ریزی کنیم. حالا یه آقا طلبه ای میخواد مقدس بشه، میاد میگه خب من باید حتما مستحبات رو انجام بدم، نوافل یومیه رو بخونم و این مقدار دعا بخونم، یه شب جمعه یک ساعت وقت داره، زیارت عاشورا، دعای کمیل، زیارت جامعه، زیارت آل یاسین. بعدم شروع میکنه سریع همه رو میخونه، یک ساعت هم تمام میکنه. یعنی ببینید واقعش اینه که هم در مسئله قضاوت نسبت به دیگران، هم در مسئله برنامه ریزی برای خودمون، رو عنصر مقدار و روی عنصر شکل دقت میکنیم. در این حدیث شریف امام این کذب تفکر رو نمیکوبد و نمی فرماین که این کذا و کذا، ولی می فرماین راه بهتری داریم. اگر بخواهیم به منبع وحی و مطلق برسیم، حرکات به قلوب، چیزی که متاسفانه عرض کردم در قضاوت هامون، در برنامه ریزی هامون کمتر توجه می کنیم. یعنی طبق این روایت انسان با پالایش درون و تصفیه قلب بیشتر میتونه به خدای متعال برسه تا به این ظواهر. واقعا دوستان، حالا چقدر من میتونم بگم، مجازم بگم، چقدر مجاز نیستم، اینجا یه کمی داره منو رنج میده، ولی انسان میتونه به یه جایی برسه که واقعا در باطنش غیر خدا رو راه نده. حالا ممکنه خیلی هم در ظاهر حرکتی نداشته باشه، اما باطن اینجور میتونه آرایش بده، پالایش بده، حب دنیا رو میتونه کنار بذاره، از دنیا استفاده بکنه، اما نه اونجوری که وابسته بشه. ریاست طلبی، شهرت، اینا رو میتونه زیر پا بذاره. دنبال خط و خطوط رفتن، بان رو پرستیدن، ستایش کردن، اینا رو میتونه زیر پا بذاره. ایناست که به تعبیر امام جواد علیه السلام زودتر میتونه انسان رو به خدا برسونه. و دوستان خیلی هم مشکل نیست دار، عمده اینه که انسان تو محاسبه ریاضیش درست حساب کنه. فکر کنید خیلی مجاهدت میخواد، به نظر من نه، ولی درست میشینه حساب کن. حالا الان من و شما دوستان میخوام یه حسابی رو کار خودمون بکنیم، کار به دیگران نداریم. آدم فکر کنه واقعا حالا من درس خوندم دنیاییشم، دیگه بالاترین پستی که انسان میتونه پیدا بکنه که دیگه دنیا از چپ و راست میاد، مرجعیت دیگه. خب حالا انسان مرجع شد، دائما این وجوهات به سرازیر میشه، حالا خودش مصرف کنه به دیگران بده، خب وباله، همش وباله. تو این خیلی پولش بگیر بده به دیگری، بده به دیگری، روز قیامت هم ریال به ریالش باید جواب بده. این خب پولش میاد، مسئله احترامش، پرستیجش به قول بعضی ها، حیثیتش. خب حال این که انسان مثلا تو خیابون بره چپ و راست سلامش کنن، یکی این بره عبار مینده رو دوشش، یکی اون بره مینده رو دوشش، در رو براش باز کنن، در ماشین رو ببندن، سلام و درود و بحبه و چهتن، خوب سم مازا. باور کنید همین هم وقتی زیاد بشه خود انسان هم عزیز، مثل مال فرق نمی کنه. مال دنیا میدونید بهترین مال دنیا مالی که اندازه باشه، نه انسان شب و روز درد چه کنم داشته باشه، نه اون طرف باز درد چه کاریش کنم داشته باشه، هر دوش درد سر. اینو همونه که تجربه کردن میگن، هم روایات میفرماید و هم خودتون میدونید عقل وقتی انسان داره میتونه تصور کنه. ریاست هم همینه دوستان، انسان وقتی که دائما سر شلوغ باشه، دائما بهش مراجعه کنن، دائما خود این سم مازا، حال این تازه اینم ریاستش، درد سرش هم، این آخرتش هم که باز هزار یه جواب. ولذا اگر انسان بتونه حیثیت خودش رو به قدری حفظ کنه که راحت زندگی بکنه، که درد سر براش نباشه، کفایت میکنه. ببینید دوستان اینا رو اگر انسان حساب بکنه خیلی از مشکلاتش حل میشه، خیلی چیزهایی که در درونش خانه میکند و غیر خداست میره بیرون و به جاش خدا میاد، حب به خدای متعال میاد. توکل زیاد باشه، دارم اونه که به باطن مربوط میشه، راضی باشه و همینطور مسائلی که خودتون میدونید. اگر انسان این کارا رو بکنه اصل ایناست. به قول امام جواد حرکت به قلب ابلغ است که انسان رو به خدا برسونه تا حرکات اعمال. این دوستان عکس نقیضی هم داره این حدیث شریف، و اون اینه که اگه انسان اصالت رو داد به کمیگر، اصالت رو داد به شکلهای ظاهری و از باطن غافل شد، راهی رو گرفته که دیرتر او رو به خدای متعال میرسونه. البته دوستان یه نکته هم هست، اینم بگم که درخ این حدیث وسیلهی نشه و دامی نشه به دست شیطان، و اون این هست که گاهی وقتا انسان مثلا فرض کنید میخواد یه نماز مستحبی بخونه، غیرتش نمیشه، دیگه خب مگه امام جواد نفرمودن حرکت به قلب ابلغه، هیچ نماز نمیخونه. میخواد یه دعایی به خونه حال نداره. میگه خب مگه امام جوان نفرمودن حرکت به قلب ابلغه؟ یه بنده خدایی به من میگفت که فلانی از چه چند سال قبل میگفت که چه اشکال داره ما شب که میشه به جای این که 5 بار وضو بگیریم نماز بخونیم، نمازی هم که نمیفهمیم چی داریم میگیم، خب بیاییم 20 دقیقه یه رو قبل از خواب همونطور که تو رخت خوابمون دراز کشیدیم یا نشستیم سر و صورتمون هم تمیز میشوریم، با همون زبون مادری خودمون یه رو 20 دقیقه مناجات کنیم، چه اشکال داره؟ نال این بشه جای او. البته اون نه اهل این بود نه اهل او بود، هیچ کدومش نه نماز میخوند نه این کارو میکرد. و اینایی که این حرفو میزنن غالبا همینطوره، حالا یکی دو شبم این کارو بکنن شب سوم همینم هم ول میشه، رها میشه، میگه خب مهم اینه که تو دلت قلبت پاک باشه. ببینید یه دفعه اینم یه خطری نشه که انسان مسلم تا یه حدی هم انسان باید یعنی زیارت عاشورا رو نخونه، جامعه رو نخونه، مستحبات رو بعضن انجام نده، اونم دام شیطانه. ولی بحث من دوستان سر این نیست که ما مستحبی انجام بدیم یا ندیم، دعا بخوانیم یا نه، این که هیچ انسان عاقلی نمیگه نه، اما بحث سر اولویت دادنه، بحث سر اینه که اصالت با کدام هست. آیا ما در قضاوت هامون نسبت به دیگران اگر میتوانیم و در برنامه ریزی برای خودمون اصالت رو به کیفیت بدیم یا به کمیت، اصالت رو به عبادات شکلی بدیم یا روحیات معنوی، اگر به ما بگن اولویت اول و دوم رو تعیین کن کدام رو یک بزنیم کدام رو شماره دو بزنیم. بحثتر اینه، ما معمولاً عکس این روایت کار میکنیم، اولویت رو در عمل ها ممکنه باز تو قول نه در عمل میبینی اولویت رو میدیم به کمیت، اولویت رو میدیم به شکل. و این دوستان یه خطره، انسان گاهی چون اولویت رو به این میده به این مشغول میشه از باطن غافل میشه. امیدواریم به برکت نفس و نفس پاک امام علیه السلام بتوانیم که ما در هر دو قسمت موفق باشیم، البته اولویت اول رو بدیم به کیفیت و باطن و اولویت دوم را به کمیت و ظاهر. حدیث رو اینجور عرض کردم، القصد الالله بالقلوب ابلغ من حرکات الاعمال، به طرف خدای متعال رفتن از طریق باطن یعنی کیفیت یعنی محتوا رساتر هست تا حرکات ظاهری اعمال یعنی مقدار یعنی شکل. حدیث از حلیت الاولیا جلد 9 صفحه 311، با اینکه ابو نعیم سنیه، ابو نعیم اصفهانی، ولی به هر حال احادیث خوبی گاهی از ائمه هم داره، از جمله این حدیث از امام جواد علیه السلام آورده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثی که در فقه با شما دوستان داشتیم این بود که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. اینجا دوستان یک سوال هست، خوب دقت کنید که بحثو با این سوال شروع کنید. ببینید اگر یک بایعی هست که جنس رو به مشتری تحویل نداده، یا دقیق‌تر بگم مشتری نیامده جنس رو ببره، ولی بایه چندین بار یا یک بار مهم نیست به مشتری گفته هر وقت میخوای بیا بردار برو، یا نگفته ولی هر زمانی مراجعه کند بایه به اون میده، خوب دقت کنید، اتفاقا مشتری هم نیامده ببره و تو همین نیامدن جنس طلب شد، آیا بازم به عهده بایه هست یا به عهده بایه نیست؟ سوال یه دفعه که بگم، اگر بایه از دادن جنس به مشتری ابایی نکرده، تمکین کرده، مثل این که گفته هر وقت میخوای بیا بردار برو، ولی مشتری نیامده ببره و بعدم جنس تلف شده، آیا بازم ضامن هست یا نه؟ اگر ما باشیم، حدیث آقایون، حدیث چی میگه؟ کل مبیع تلف بفرمایید قبل قبضه، اینجا که قبض نشده، ولی در عین حال جای این سوال هست، ممکنه بگیم حدیث دیگه اینجا رو نمیگیره، به قول مرحوم سید انصراف داره از اینجا. و این دوستان میدونید خیلی وقتا اتفاق میفته، مشتری جنسی رو میخره، بایی هم هیچ منعی نداره، هر وقت بیاد جنس رو بهش میده، ولی این نمیاد مراجعه کنه، جنس هم تلف میشه، آیا بازم بایی ضامن هست یا ضامن نیست؟ ایشون میفرماین که این مسئله مبتنی بر اینه که ما بگیم زمان بایه با صرف همین در همین تمکین برطرف میشه یا نه. اگر گفتیم زمانش برطرف میشه دیگه ضامن نیست، اگر گفتیم نخست بازم ضامنه، باید جنس رو بذاره تو دست مشتری تا دیگه ضامن نباشه، خب تمکین کفایت نمی کنه. این یه فرق کوچکی که دوستان حالا داشته باشید تا بعد پیاده کنیم. در ادامه مطلب آقایون، مرحوم شیخ انصاری عبارتی از شیخ طوسی نقل میکنه. حالا این سوالم هست که این عبارتی که از شیخ طوسی نقل میکنه به همین تکهی که امروز عرض کردم میخوره یا به اصل بحث که دیروز شروع کردیم؟ میشه ارتباطش داد به بحث امروز، ولی ضرورتی نداره. ممکنه بگیم عبارت شیخ به کل مسئله میخوره. ایشون هم آقایون فرموده همین مسئله ما رو مطرح کرده. بپرسم از شما، مسئله ما کدوم بود که دیروز شروع کردیم؟ این بود که اگر مشتری جنسی خرید و تا 3 روز گذشت و مراجعه نکرد و بعد جنس تلف شد، خب ما دیروز میگفتیم یا در 3 روز تلف میشه بفرمایید یا بعد از 3 روز. در 3 روز یا بعد از 3 روز هم گاهی قبل از قبض است، گاهی بعد از قبض. بعد از قبضش شیخ صحبت نکرد چون روشنه، اما شیخ طوسی اشاره داره. من دوستان یه نکاتی داره عبارت ایشون، ولی فکر میکنم تا عبارت ایشون رو نخونیم و آشنا نشید بیشتر، اون صحبت ها رو بکنیم اونطوری که شاید و باید فهمیده نمیشه. پس عبارت رو دقت کنید، پیاده کنید تا بعد اون نکات رو عرض میکنم. عبارت رو نگاه کنید. ولو مکنه من القف فلم یتسلم. آقایون ارتباط مطلب که دستتونه، نه این که ما گفتیم هر مبیعی قبل از قبض تلف بشه بای ضامنه، خب جای این سوال هست. اگر قبل القبض هست ولی بای بنده خدا هیچ تقصیری نداره، یکی دوبارم به مشتری گفته بیا جنس را ببر، مشتری نیامده ببره، خب جای این سوال هست دیگه. میفرمایند که اگر تمکین کند او را، بپرسم از شما چه کسی را؟ باید مشتری را، از قبض مبی بگه بیا ببر، ولی مشتری مسامحه کار فلم یتسلم، مشتری نیامد ببره، یعنی فلم یقبض، مشتری نیامد قبض کنه و تسلم کنه، اینجا بایه ضامنه یا نه؟ ایشون میگه زمان بایه مبتنی بر ضامن نبودن به این کار. خدا خیلی بره بشه چجور عبارت میاره؟ ضامن بودن بایه در اینجا مبتنی بر این است که مرتفع بشه زمان به این کار، یعنی به این تمکین. بدونید گیر عبارت چی آقایون؟ عبارت دوستان دو تا مشکل داره، یه نگاهتون به من باشه، یه نگاهتون به کتاب. عبارت دو تا مشکل داره. یه مشکل اینه که ضامن بودن بایه مبتنیست بر ارتفاع زمان یا عدم زمانش مبتنیست بر ارتفاع زمان. عدم زمانش به عبارت دیگه میدونه چی باید ایشون میگو اگه میخواست خوب صحبت بشه اینجور میگو، میگفت زامن بودنش مبتنیست بر این که بگیم به این کار زمانت از بین نمیره، زامن نبودنش مبتنیست بر این که بگیم به این کار زمانت از بین میره. درست کردید؟ این طور دیگه. خب این خب یک چیز رضا عبارت کم داره. حالا اگر حاشیه مرحوم سید رو دارید یا حاشیه مرحوم ایروانی رو نگاه کنید، این دو تا محشی عبارت کامل آوردن که باید عبارت اینجور باشه و حق هم با اینا، یعنی یه چیز نیست که انسان شک بکنه، تا عبارت میبینه اشکالش متوجه میشه. پس عبارت باید این طور باشه دوستان، پس زمان بایه مبتنیست در این که مرتفع نشه زمان به این تمکین، بله عدم زمانش مبتنیست بر ارتفاع. خب این که یک مشکل عبارت میدونید خرابی داره. اصلا یه مشکل دیگه دقت کنید، اینا تو مطالعه ممکنه متوجه بشید بعد سوال براتون پیش بیاد. ببینید من این جمله رو میگم، حالا همینطور که ما درستش کردیم ها، عبارت که اینا رو نداره، همینطور که درستش کردیم من میگم، ببینید گیرش چیه. حالا دیگه حواستون نمیخواد به کتاب باشه چون کتاب چیزی نداره، اینجوری که من میگم ببینید گیرش چیه. گفتیم اگر تمکین کنه بای مشتری را از قبل و مشتری نیاد بگیره، آیا ضامن هست بازم بایه یا ضامن نیست؟ جواب ضامن بودنش مبتنی بر اینه که با این تمکین زمان از بین نره، و ضامن نبودنش مبتنی بر این است که زمان از بین بره. با این گیره چی آقایون؟ یه گیری داره، گیرش اینه که این مصادره به مطلوبه. خوب دقت کنید، این مثل این میمونه که بگیم رفتن به مسجد خوب، خوب بودن رفتن به مسجد مبتنی بر این است که رفتن به مسجد خوب باشه. نمیشه دیگه، خوب بودن رفتن به مسجد مبتنی بر اینی که رفتن به مسجد خوب باشه. آنچه در جوی میرود آبست، اینه دیگه. ببینید این طوره، ضامن بودن بایه در این مورد مبتنی بر این است که با تمکین زمان از بین نره، یعنی همون دیگه خودشه، و ضامن نبودنش مبتنی بر اینه که با این کار زمان از بین بره. این عین همه. اینجا دوستان ناچاریم درستش کنیم، تازه بعد از این که اونجور که من گفتم عبارت حل بکنیم باید درستش بکنیم. دقت کنید دقیق اینجا با اینجور بگیم دوستان، ببینید مسئله رو کلیش بکنیم که مورد ما بشه عام، بشه یکی از موارد او. مسئله رو اگر کلیش کنیم این میشه آقایون، کلن در جاهای مختلف، جاهایی که افراد ضامن مال مردمند، آیا به صرف تمکین زمانها برطرف میشه یا نه؟ اگر گفتیم هر کجا، چه باب بیع، چه اجاره، چه مضاربه، چه شرکت، کلی گفتیم آقا هر کجا مال مردم دست یه نفر بود به صرف تمکین برطرف میشه، و وقت اینجا دوستان چکار میکنیم؟ اینجا میگیم استدلال میکنیم، میگیم اگر مبنامون اینه که به طور عام هر کجا یه نفر که مال مردم دستشه، همین که گفت بیا مال تو ببر، به همین مقدار زمان برطرف بشه، اینجا هم برطرف میشه. اگر گفتیم نه به صرف تمکین برطرف نمیشه، مثلا فرض کنید مستأجر توجه میکنید به صاحب ماشین، یه ماشینی اجاره کرده، به صاحب ماشین زنگ زد گفت یه ماشین رو ببر. خب اینجا یه سوال، مستأجر اگر زنگ بزنه به صاحب ماشین بگه بیا ماشین رو ببر، آیا زمان مستأجر برطرف میشه یا نمیشه؟ اگر گفتیم به صرف تمکین برطرف میشه، خب همه جا همینه. پس دیگه مصادره به مطلوب نیست. خب یه مثال مطلب سنگینه، کتابم که چیزی نیست من پیاده کنم. رضا یه دفعه دیگه رو عبارت نگاه کنید، مطلب رو در واقع تکرار میکنم. اگر جنس رو در اختیار مشتری گذاشت، مشتری نیامد ببره، ضامن بودن بایه در اینجا که ضامن جنس مشتری باشه، ضامن بودنش مبتنی بر این است که ضمان در طرف میشه یا بر طرف نمیشه. یعنی در کل یه قانون کلی، آیا به صرف تمکین در طرف میشه؟ اگر گفتیم میشه، در ماننفی هم میشه مصداقی از او، و اگر گفتیم نمیشه، ماننفی هم میشه مصداقی از او، بر طرف نمیشه. بازم دوستان سفارش میکنم، تعطیلی هم داریم فردا و پس فردا، به حواشی مثل مرحوم سید، مرحوم ایروانی نگاه بکنید. اگر مطلب رو نگرفتید، اگر هم گرفتید هیچ. و هو الاقوى، ایشون میگه نظر من اینه که زمان برطرف میشه. هو رو بزنید به ارتفاع. اگه یادتون باشه در دو سه صفحه قبلم ایشون همین بحث رو تو خیار قبل مطرح کرد، اونجا هم قائل به همین نظر شد. قال الشیخ فی النهایه، شیخ طوسی در کتاب نهایه عبارتی داره. بپرسم دوستان از شما، ما این حرف شیخ رو گفتیم به کدام مسئله ضعف داره؟ به اصل مسئله یا همین تکیه که امروز خوندیم؟ به اصل مسئله. حالا عبارت ایشون نگاه کنید، یواش پیش میرم چون خارجشو نگفتم. ایشون میگه که اذا با الانسان و شیعا، اگر انسان چیزی رو بفروشه، ولم یقبض المتاع ولا قبض الثمن. ببینید چقدر با مسئله ما یکیه دیگه، نه متاع رو تحویل داده که همون شیئاً باشه، نه ثمن رو گرفته، و مدل مبتاع، مشتری هم رفته خبرش نیست. فان العقد موقوف ثلاثه ایام، عقد سه روز موقوفه، یعنی کسی نمیتونه به همش بزنه. و این جا المبتا فی مدت ثلاثت ایام، اگه در این سه روز آمد، کان المبی او نه، مبی مال این آقای مشتریه، هیچ کم نمیتونه ازش پس بگیره. و این مدت ثلاثت ایام که برش میگیری چیه؟ ایشون گفت که بعد از سه روز علا کل حال، بنا شد علا کل حال یعنی قبل از قبض و بعد از قبض، علا ای حال بعد از سه روز به حساب بایه گذاشته میشه. و این مشکلش اینه که آقا بعد از سه روز اگر مشتری آمده بگید آقا قبض کرده، دیگه چرا بایه ضامن باشه؟ اینکه خلاف اجماع. اصلا وقتی مشتری جنس رو گرفت بی میشه لازم، چطور میگید لأن الخیار له بعدها، بای خیار داره؟ ازا این اشکال، مهمترین اشکالیست که در کلام شیخ طوسی اتفاقا علامه گرفته، یعنی عبارت علامه نقد کرده در مختلف، پشت سرش بوده وفیه نظر، نظرش هم همینه که الان ما گفتیم و الان میخونیم. شیخ انصاری میدونی چی میفرماید؟ شیخ انصاری میفرماید جناب علامه، چی به شما گفت که این علا کل حال؟ حالا این تعریض علامه نباید این چی به شما گفت، یه من باید به دیگران بگم چی به من گفت؟ حالا میخوام بس روشن بشه، گاهی از نزاکت هم حالا میره بیرون، چاره اینه بگیم آقای علامه چی به شما عرض کرد که این علا کل حال اینجور معنا کنید، قبل از قبض و بعد از قبض؟ شما این حلاکت بعد از سه روز اومدید مقابل حلاکت چی قرار دادید؟ در سه روز. و چون تو سه روز قبل از قبض و بعد از قبض داشت، آمدید این بعدی رو هم به همون جور معنا کردید. خب اینجور معنا نکنید، اینجور معنا نکنید علا کل حال رو. مخصوصا قرینم داریم، آقا شیخ طوسیه، شیخ که میگه لأن الخیار له بعدها، و میدونیم بعد از قبض کسی قائل به خیار نیست، حتی خود شیخ طوسی. پس علا کل حال اینجور معنا نمی کنی. خب و این فقره سوم که گفتم شماره بزنید، تلف بعد از سه روز رو هم منحصرش میکنیم به قبل از قبل نه بعد از قبل. بنابراین اشکال علامه بر شیخ طوسی وارد نیست. عبارت رو نگاه کنید، بحث تمکین نیست که اصلا، بحث شیخ اون بالا شیخ انصاری بود. شما تمکین اصلا تو کلام شیخ طوسی بحث تمکین نیست که. حالا اجازه بدید من معنا کنم. و هر پس یعنی قبض ظهور به معنای تمکین قبض میگیرید، خب این که خلاف ظاهره، برای اینکه قبض با تمکین از قبض فرق میکنه. اگر گفتیم باید قبض به مشتری یعنی چه؟ یعنی داده باشه، اونم اقباض کرده باشه. این که اولا نظره نکنید. خب عبارت میدونم ما باید از ظاهر خارج نشیم. یه نفر بگه عقبزه، بگیم یعنی نکنه از قبض، خلاف ظاهره. یکی بگه قبضه، بگیم یعنی تمکین کرده برای قبض، اینا همه خلاف ظاهره. رضا شیخ هم نمیرسه باشه. از دقت کنید، و قال بعد الحکایه، اجازه بدید علامه در مختلف بعد از حکایت نظر شیخ فرموده که وسیه نظر، من اشکال دارم به شیخ طوسی، زیرا با قبض یلزم البیع. عبارت خیلی تلگرافی هست، یعنی آقا این صورت سوم که شما گفتید بعد از قبض هم میگیره، خونجا بیع لازمه، چطور میگید بای خیار داره؟ انتها کلام علامه. شیخ انصاری میگه حال منم یه حرفی بزنم، اقولو که انهو جعله الفرقه الثالثه مقابلتن للفقرتین، مثل این که جناب علامه این قسمت سوم کلام شیخو، شماره سه زرید دیگه مال بعد از سه روز، اینو مقابل چه قرار داده؟ مقابل اون دو فقرهی که مال سه روز بود، در خود سه روز بود. و یشمل ما بعد القبض و ما قبله، فهرن فقره سوم شامل بعد از قبض و قبل قبض میشه، خصوصا مع قوله علا کل حال، که انتفال علا کل حال ظهور در همین داره. لکن ما جواب میدیم، لکن تعمیم بگردم از شما، تعمیم یعنی چه آقایون؟ بعد از قبض و قبل القبض. تعمیم در عبارت شیخ طوسی با اینکه خلاف اجماع هست منافات با علت حکم بعد ذالک. آخر شیخ طوسی تعلیل کرد حکم را، بپرسم حکم چی بود؟ حکم چی بود که علت داشت آورد؟ از مال دایه هست. حکم این که از مال دایه هست بعد از این که حکم آورد، علت آورد که لعن الخیار لهو بعد از ثلاثت ایام، این علت آورد دیگه، لعن الخیار لهو بعدها، عبارت این بود. و این من المعلوم، یا و این المعلوم، و خیلی روشنه که خیار انما یکون لهو، بخونید ما عدم الغم فیدل ذالک، و این قرینه دلالت میکند بر این که حکمی که شیخ طوسی داشت و علت آورد به این که چون وای خیار داره مفروض سیما قبل القصد، مال اونجا. خب مسئله کن. حالا اینجا دوستان یه کسی دقت کنید، وقتم نداریم، میخوام مسئله بعدم یه چند خطی بخونیم، ولی نمیشدم گذشت چون به متن مکاتب مربوطه. رضا یه نفر میگه که جناب شیخ انصاری، خب حالا علامه درست درداشت نکرد، خب علا کل حال معنا کرد به قبل القبض چی؟ بعد القبض اشتباه کرد. خب شما معنا کنید این علا کل حال یعنی چی این وسط؟ آقایشون گفت قبل از سه روز قبل القبض و بعد القبضش فرق میکنه، اما بعد از سه روز علا کل حال به حساب گایه خدا وکیلی هر که باشه علا کل حال همینجور معنا میکنه. میگید نه شما معنا کنید، شما چی معنا میکنید؟ ایشون که معنا نکرد، ایشون در واقع عبارت علامه رو، یعنی فهم علامه رو ایراد گرفت، اما خودش هم حل نکرد. این یه مشکل در عبارت شیخ طوسی که این ابهام هست. مشکل دوم اینه که اصلا آقا ما کار به علا کل حال هم نداریم. خب شیخ طوسی فرمود بعد از سرود اگر تلف بشه به حساب چیه؟ بفرمایید به حساب بایعه. گفت یا نگفت؟ به حساب بایعه، به حساب بایعه، چون خیار مال بایعه. این چه رفتی به هم داره؟ بعد از سرود اگه یادتون باشه دیروز میخونیم حق الخیار داشتن یه امتیازه که ضامن نباشه، نه این که ضامن باشه. دیروز میگفتیم چی بود؟ از تلف در زمان خیار ممن لا خیار، یعنی خیار داشتن یه امتیاز بود و اینجا داره به عنوان ضد امتیاز حساب میشه تو کلامشه. اینا رو چجور حل میکنید شما؟ ظاهرا شیخ دوستان، شیخ انصاری ها کار نمیخواد از شیخ طوسی دفاع کنه. حواستونه آدمیست که انصافا خب قویست، بخواد دفاع کنه خوب دفاع میکنه. ایشون فقط میخواد به فهم علامه اشکال بگیره، اما خودش دیگه حوصله‌اش نبوده رها کرده. یه مبنایی داره دوستان شیخ طوسی، من میترسم این مبنا دستون نباشه مطلب کتاب حل نشه. شیخ طوسی یه مبنایی داره که جناب شیخ انصاری هم بعدن اشاره میکنه، قبلا هم اشاره کرده. ایشون دوستان معتقده که در زمان خیار جنس به ملکیت مشتری در نمیاد. اینو نسبت دارن به شیخ، عبارت هم بعدن میاد. خب آقا بعد از سه روز مشتری ولو ممکنه جنس گرفته باشه، چون بای خیار داره، مال مال کیه؟ مال بایه. این هفته نظرم مال شیخه، اکثرا هم مخالفت دارن، قاطبه، نزدیک به اتفاق. ولی شیخ مبناش اینه. و اگر مبناش این شد، قهرن بعد از سه روز مال مال کیه؟ بایه. خب هر کسی ضامن مال خودشه دیگه. حال متوجه چرا میگه لعن الخیار لهو بعدها؟ لعن الخیار لهو بعدها، بعد سه روز خیار داره، پس مال مال خودشه، پس مشتری ضامن نیست. ولذا طبق نظر ایشون قبل از قبض و بعد از قبض هم فرق نمی کنه. اصلا سلمنا که جنس رو داده باشه به کی؟ بفرمایید سلمنا که جنس رو داده باشه به مشتری. اصلا سلام ها که باشه جنس مال کیه؟ دست مشتریه، مال بایه. خود بایه ضامن جنس خود شده، هر کی میخواد باشه. به نظر ما علا کل حال و علامه درست فهمیده، معناش همینه. منطقه حالا ما اشکال به شیخ طوسی داشته باشه اون یه حرف دیگر، و اصلا بدون این توجیه نمیشه کلام شیخ طوسی. خود وقتنه. و اما دوستان اجازه بدید که یه چند خطی بخونیم. باشه دیگه آقایون، چی میخونیم ما چند روزه؟ داریم اینو میخونیم که اگر کسی یه جنسی فروخت به یه نفر، اون نفر تا سه روز نیامد، سر سه روز بایه حق فسخ داره. درسته؟ اصل بحثمون اینه دیگه، کل بحث این بود. حالا یه نفر میگه آقا همه اجناس اجناسی نیستن که بشه تا سه روز نگه داریم. میوه هست تابستونه میپوسه، سبزیجات کهنه میشه مشتریشو از دست میده، غذا هست فاسد میشه، نان هست بیات میشه و هکذا. اینم تا سه روز صبر کنه؟ خب جوابش معلومه دوستان، جوابش اینه که شارع مقدس برای این مواردم فکر کرده. فکرش این بوده که اینجا تا شب صبر کنن، یه روز تا شب. اگر شب که شد دیگه فاسد میشه، دیگه نمیخواد بایه صبر بکنه. جاهای دیگه سه شبانه روز یا دو روز و دو شب و سه روز، اون البته شبشو نکردیم، بر اون سید داره مراجعه کنید. ولی اینجا یه روز صبر کنه کافیه. مدرکم آقایون یه مرسله داریم که متأسفانهشون نقل نکردن مرسله رو، ولی مضمونش همینه که کسی چیز امید بشه اگر شب بماند فاسد میشه تا شب صبر کنه.
از این گذشته غیر از روایت مرسله دلیل محکمی داریم. دلیل محکمون چی میتونه باشه آقایون؟ لاذره این آقا جنس نفروشه، نگه داره، فاسد بشه، تو مغازش بمونه، ثمر هم گیرش نمیده. آقا چون بعدم میگن شما تلف دادی، شما ضامنی دیگه. این هیچ وقت عادلانه نیست این. ولی فکر میکنید با همین مقدار حرفی که ما دادیم مشکل حل میشه؟ خب این که میگین اگر تا شب بمونه فاسد میشه، شب که شد دیگه صبر نکنه، یعنی فاسد که شد بگید آقا دیگه صبر نکنه. خب فاسد که شد جلا کنه دیگه به درد نمیخوره که. حالا همین هم یه مشکلی دیگه، آخه روایت داره اگر شب فاسد میشه تا شب صبر کنه. خب حالا شب صبر کرد، این دیگه فاسد شد، شب که شد دیگه فاسد. خب دیگه به کس نمیخره، تازه بخرد هم درست نیست، نمیتونه به کسی بفروشه. بله. یا مثلا بگیم اون نزدیکا که دیگه میخواد مغازش رو ببنده بره خونه، بله، اون نزدیکا، ایشون میگه نه، منظور اینه که اون اول زمانی که احساس کرد که اگه حالا ردش نکنه بره، بگید آقا ضرر میشه. مثلا فرض کنید سبزی صبح اومده خانم خریده، گفته میام میبرم، نیومد ببره، بعد از ظهر شد که دیگه احساس میکنه این سبزی بماند، مشتری بعدی بناس دفعه داره بره، اولی مشتری که آمد بره بره. حتی این جرعت ما داریم اینجور میگه، این خلاف روایت هست، اما باید به هر حال با موازنی دیگه روایت رو معنا کرد. مسئلتون لوشترا ما یفصد و من یومه، اگر بخرد چیزی که فاسد میشه از همون روز اول، یعنی همون روز اول فاسدش میکنه بماند. و این جا ادس ثمن ما بینه و بین اللیل، اگه بین زمان عقد تا شب آمد و الا فلا بیعله. آقایون فلا بیعله یعنی چی؟ یعنی بیع باطله یا فروشنده خیار داره، بنا شده اینجور معنا کنیم، یعنی خیاره، حق خیار داره. کما فی مرسلت محمد ابن ابی حمزه به جلد 12 وسائل صفحه 359 اونجا مراجعه کنیم. و المراد من نفی البیع نفی لزومه، این که معلومه. و یدل بر این حکم غیر از این روایت قاعده نفی ضرر، فان البائع ضامن للمبیع، ضامن مبیع که هست، ممنوع از تصرف در مبیع هم هست. میدونید بایع نمیتونه جنسی که فروخت به مشتری درش تصرف کنه، محروم از ثمن هم هست. و من هنا یمکن تعدیت الحکم الى کل مورد یتحقق فیه هذا الضرر. و من هنا بپرسم هنا رو به چی میزنید آقایون؟ از این که دلیل ما لا ضرر هست، و من هنا از این که دلیلمون لا ضرره، ممکنه درایت بدیم حکم را به هر جایی که محقق بشه در این ضرر، ولو خارج از مورد نفس باشه. مثلا مثل چی؟ فرض کنید یه قضاییست که تا شب هیچی، تا زور بماند فاسد میشه. و این یک دو سه ساعت که صبر کرد، بفرمایید کفایت میکنه ردش کنه بره. یه چیزی هست که دو روز که بماند فاسد میشه، خب این باید بیشتر از یه روز صبر کنه دیگه. رضا میگه کما اذا کان المبی من ما یفسد و فی نصف یوم، قضا هست تابستون فاسد میشه زودی، یا مثلا دو روز فیفسد و فی الخیار. قانون رو یاد بگیرید آقا، میگیم در این موارد خیار ثابت میشه فی زمان که یکون و تأخیر از اون زمان ضررن علی البائع، لیکن ظاهر نس خلاف اینه. ما اینا رو گفتیم، ولی از کدام نس چی میگه آقایون؟ نس میگه یه روز تمام صبر کن دیگه، نصف روز و دو روز اینا هم توش نیست. لأن الموضوع فی ما یفسد من، بخونید یومه، موضوع در اونجا اینی که یه روز تو بشه فاسد میشه. ول حکم فیه به ثبوت الخیار من اول اللیل، و قهرن میگه اول شب خیار دارید. وقت میدونید فرقش با حرف ما چی میشه؟ روایت میگه اول زمان فساد، چون میگه اونی که شب بیاد فاسد میشه، خیارم اول شب هست، یعنی اول زمان فساد. ما گفتیم اول زمان چه؟ اول زمان ضرر. همین که دیگه میبینی اگه ردش نکنی مثلا دو ساعت دیگه فاسد میشه. رضا میگه این روایت با حرف ما فرق میکنه، پس ثابت میشه در این مورد خیار. بله، از اول شب سیکون و خیار فی اول ازمنت الفساد، و این با حرف ما فرق میکنه. انشاءالله راه حل مطلب شنبه. و صلی الله علیه.